جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز جهان سیاست سلام. عصر یکشنبه شما بخیر. در دومین روز از آذر ماه سال 1404، در هفته‌ای که به نام بسیج مزین شده و همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، این مصیبت بزرگ و جانسوز را خدمت شما شنوندگان ارجمند تسلیت عرض می‌کنیم. در این روزهای معنوی و پر از اندوه همراه شما هستیم با برنامه جهان سیاست از رادیو ایران. دعوت میکنیم در 25 دقیقه پیش رو با تازه ترین تحلیل ها و روایت ها از تحولات منطقه و جهان همراه ما باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: رئیس جمهور در همایش بازار سرمایه ایران گفت تعاملات نوین ایران در بریکس و شانگهای بازار بزرگتری پیش روی سرمایه گذاران می گذارد. موضوعی که در بخش دریچه بررسی خواهد شد. در میکروفون خبرساز امروز خواهید شنید روحیه بسیجی ضامن پیشرفت و اقتدار ملی ایران. نسخه پیچی ترامپ برای شرافت زلنسکی که با تحلیلگران امروز مفصل به آن پرداخته است. و ما در نسخه اصلی امروز بشنوید ادامه نقض آتش‌بس در غزه همزمان با مهاجرت معکوس صهیونیست ها.
دریچه
بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره زیر سایه تحولات فناوری، تغییرات ناگهانی سیاست‌ها و چالش‌های نوظهور داخلی و جهانی قرار دارد. در چنین فضایی همایش سالانه بازار سرمایه ایران با شعار تاب‌آوری، نوآوری، رشد برگزار شد تا بستری برای گفتگو درباره مسیر آینده بازار سرمایه فراهم کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور در این همایش با اشاره به اینکه یکی از عوامل شکل‌گیری روم سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که در طول سال‌های متمادی در بدنه دولت اتخاذ شده تأکید کرد.
ما موانع رو تلاش خواهیم کرد برداریم، قیمت‌گذاری دستوری رو تلاش خواهیم کرد که حذف بکنیم و کاری بکنیم که در حقیقت اون چیزی که از نظر علمی امکان پذیره و درسته اتفاق بیفته. با دستور نمیشه اقتصاد رو چرخان، با دستور نمیشه مدیریت کرد.
رئیس جمهور همچنین با تصریح بر اینکه ناترازی ها در حوزه آب، برق و گاز واقعی و انباشته شده است، افزود دولت موظف است بستر مناسب برای فعالیت تجاری و تولیدی را فراهم کند.
ما بیشتر از حتی استاندارد کشورهای پیشرفته داریم انرژیمون رو مصرف میکنیم و هدر میدیم. خیلی از اینا رو داریم هدر میدیم. همینجوری داریم میسوزونیم. خب قدم اول اینه که درست مصرف کنیم. برق رو، گاز رو، بنزین رو، گازوئیل رو و هر چیزی رو که به انرژی، آب رو.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش حضور فعال ایران در سازمان‌های بریکس، شانگهای و اوراسیا را فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دانست و تصریح کرد این روند روز به روز در حال تقویت است تا مسیر فعالیت اقتصادی و توسعه کار سرمایه‌گذاران تسهیل شود.
ما در رابطه با سیاست‌های خارجیمون الان چه در بریکس، چه در شانگهای، چه در اوراسیا گشایش‌های خیلی خوبی ایجاد شده. خیلی راحت میتونیم الان با بازارهای منطقه ارتباطات تجاری و اقتصادی خودمون رو رونق بدیم و روز به روز داره این روند تسهیل میشه و اصلاح میشه و موانع رو سعی میکنیم در گمرکات، در مسائل مالی و پولی و ارتباطی داریم سعی میکنیم اون مقداری که از دست ما برمیاد به امکان پذیره حذف بکنیم.
به نظر میرسد تعاملات دیپلماتیک ایران نه تنها افق‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده، بلکه بستری را فراهم آورده تا تولید، صنعت و دانشگاه با دولت همراستا شوند. این همافزایی میتواند به شکل موثری نقش ایران در توسعه اقتصادی را تقویت کند و کشور را در عبور از بحران‌ها و نوسانات داخلی و جهانی مقاوم سازد. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست و مجری محترم روز خوبی داشته باشید.
آقای دکتر سفرنژاد بفرمایید تا باوری دقیقاً چگونه میتونه بازار سرمایه رو در برابر تحولات فناوری، تغییرات سیاست‌ها و چالش‌های نوظهور داخلی و جهانی مقاوم کنه و چه سازوکارهایی برای افزایش این تاباوری پیشنهاد میکنید؟
اون نگاه به درون، نگاه به مؤلفه‌های اقتصادی که برگرفته از اقتصاد خودمون هست و کمترین وابستگی رو داره به اقتصاد بین‌الملل میتونه تو این عرصه رهگشا باشه. ببینید امروز حرکت با دستفرمون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی طبیعی هستش که هر پس لرزه‌ای رو از صحنه بین‌الملل به ویژه تو عرصه‌های حتی غیر اقتصادی میتونه منتقل بکنه به داخل کشور و یکی از مشکلاتی که ما الان در اقتصادمون هم داریم همینه. ما نیاز به یک الگوی بومی اقتصادی داریم که در اون مؤلفه های داخلی تعیین کننده باشن، یعنی حتی اون ارزی که ما میخواییم باش تجارت بکنیم چه با شرکامون چه در صحنه بین الملل باید خارج از وابستگیش به ارزی باشه که چارچوبش در اختیار دشمنان ما هست و حتما باید به نظر من در حوزه پیمانهای پولی با شرکامون تجارت بر پایه پولهای ملی و دلار زدایی و یورو زدایی از تجارت و اقتصاد با یه برنامه‌ریزی منسجم به اصطلاح و مدون رفتار بکنیم تا انشالله بتونیم این تاباوری رو بالا ببریم.
سوال دیگر من از شما این هست که به نظرتون حضور فعال ایران در عرصه‌های مانند بریکس، شانگهای و اوراسیا چگونه میتونه به رشد بازار سرمایه کمک کنه؟ آیا این روابط تنها بر جذب سرمایه خارجی متمرکزه یا ابعاد دیگری هم داره و اینکه شکل‌گیری روابط خوب و سازنده با همسایگان که رئیس جمهور بر اون تاکید داشت چه تأثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر ثبات و جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داره؟
کار با همسایگان یا آقای رئیس جمهور محترم و دولت 14 هم از ابتدای شروع دولت روی اون تمرکز دارن، یعنی سیاست همسایگی یکی از مؤلفه‌های اصلی بوده که دولت 14 در ادامه دولت 13 دولت شهید رئیسی روی اون خیلی تمرکز داره و ما حتی فراتر از اون داریم اجلاس‌های همسایگان رو هم می‌بینیم، ظرفیت‌هایی که استان‌های ما می‌تونن در کار تجاری و اقتصادی با همسایگان داشته باشن که سومین اون هم اخیراً در رشت برگزار شد، دومی در مشهد بود، اولی هم در شیراز. خب این نشون از اون هدف گذاری خوبیه که تو دولت 14 هم برای کار با همسایگان و کار تو منطقه هست و به هر حال این کار اگر جنبه عملی به خودش بگیره، ببینید حوزه همسایگی هم حوزه تجارت خوبیه و هم حوزه همپوشان اقتصادی تجاری بازرگانی خوبی میتونه برای ما باشه و فقط هم مؤلفش سرمایه گذاری مستقیم نخواهد بود. ضمن اینکه خب ما امروز هر کالایی تولید بکنیم در کشورهای همسایه ما بازار مصرف دارن، این فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی رو ما در کشورهای همجوار و همسایه‌مون می‌بینیم.
بسیار سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خداحافظی می‌کنم. روز خوبی رو داشته باشید. آرزو موفقیت دارم.
گفتگو کردم با آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اقتصادی در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
روحیه بسیجی ضامن پیشرفت و اقتدار ملی ایران، موضوع مهمی که میکروفون خبرساز در هفته‌ای که مزین به نام بسیج شده به آن می‌پردازد.
روحیه بسیجی به عنوان میراثی زنده از ایمان، ایثار و ولایت‌مداری همچنان موتور محرک پیشرفت و اقتدار ملی در ایران است. بسیج تنها یک سازمان یا نهاد نیست، بلکه یک مکتب زنده فراگیر و اثرگذار است که ریشه در ایمان، اخلاص و ولایت‌مداری دارد.
منطقه ای که ما نام بسیج رو بر اون اطلاق می‌کنیم و روحیه بسیجی رو در اون گسترش می‌دیم، یه منطقه محدود نیست، فقط منطقه نظامی نیست. همه بخش‌های کشور دارای روحیه بسیجی می‌توانند باشند. علم‌آموزی بسیجی، ثروت‌اندوزی بسیجی، دیپلماسی بسیجی، سیاست ورزی بسیجی، مدیریت بسیجی، سازماندهی بسیجی، اینا همش مفهوم بسیج شامل حال همه این زمینه‌ها می‌شود.
بسیج با بکارگیری ارزش‌های انسانی همچون شجاعت، ایثار، خدمت بی‌منت و ولایت‌مداری به عنوان یک شجره طیبه از عمق معنویت و فداکاری می‌آید و در تمام عرصه‌ها از جبهه‌های نبرد گرفته تا میادین خدمت رسانی اثری پایدار و فراموش نشدنی از خود بر جای می‌گذارد و انسان‌هایی را تربیت می‌کند که در میدان‌های دفاع از میهن، عرصه‌های علمی و فرهنگی و تلاش‌های جهادی پیشگام و الگو می‌شوند.
نظام عمومی کشور و سازماندهی عمومی کشور در فعالیت‌های گوناگون، در فعالیت‌های مرسوم دولتی، در فعالیت‌های شخصی، همه جا روحیه بسیجی میتوانه خودش رو نشان بده.
تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی ایران و به ویژه دوران دفاع مقدس همواره گواهی روشنی بر این واقعیت است که بسیج نه تنها یک جریان اجتماعی، بلکه یک مکتب تربیتی است که جوانان مؤمن و متعهد را به بزرگترین سرمایه های انقلاب و کشور تبدیل میکند. این مکتب الهی همواره در مسیر تقویت اقتدار ملی و حفظ عزت کشور نقشی بی‌بدیل ایفا کرده است. بخش عظیمی از شهدای والا مقام ما از جمله جانفشانانی هستند که در دل بسیج پرورش یافتند. آنها با جانفشانی‌های خود امنیت، استقلال و عزت کشور را تأمین کردند و نامشان همچنان در دل تاریخ به عنوان ستارگانی فروزان می‌درخشد.
بسیج جمع فداکاری از مردمم برای مردم. بسیج سیاسی است اما سیاست زده نیست، سیاسی کار نیست، جناحی نیست. بسیج مجاهد است اما بی انضباط نیست، افراطی نیست. بسیج عمیقا متدین و متعبد است اما متحجر نیست، خرافی نیست. بسیج متخلد و اخلاق اسلامی است اما ریاکار نیست. بسیج در کار آباد کردن دنیاست اما خود اهل دنیا نیست.
امروز بسیج با همان روحیه عاشورایی و جهادگرانه در میادین خدمت رسانی، فرهنگ سازی و توسعه علمی حضور فعال و مؤثری دارد. از فعالیت‌های جهادی در مناطق محروم، مقابله با بحران‌ها و امدادرسانی در زمان بلایای طبیعی تا پروژه‌های علمی و دانش‌بنیان، بسیج به عنوان نمادی از مسئولیت‌پذیری، امیدآفرینی و تأثیرگذاری در جامعه، همچنان به عنوان سرمایه‌ای عظیم برای ملت ایران محسوب می‌شود.
با تحلیلگران
رئیس جمهور اوکراین وقتی با ضرب العجل توأم با تهدید ترامپ برای واگذار کردن بخشی از خاک خود به روسیه مواجه شد گفت باید بین عزت اوکراین و همراهی با آمریکا به عنوان متحد یکی را انتخاب کند. اعترافی بی سابقه درباره نتیجه تکیه بر آمریکا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از انتشار طرح صلح 28 ماده‌ای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان جنگ روسیه و اوکراین با انتشار ویدئویی خطاب به ملت اوکراین گفت:
اکنون یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ ملت ماست و فشارها بر اوکراین هم یکی از سخت‌ترین فشارها. اوکراین ممکن است با انتخاب سختی روبرو شود، از دست دادن عزت و کرامت یا خطر از دست دادن شریک و متحدی کلیدی یا پذیرش طرح پیچیده 28 ماده‌ای یا زمستان بسیار سخت. ما البته از جنس فولاد هستیم، اما حتی قوی‌ترین فلزها هم ممکن است بشکنند و یا شکست بخورند.
دو رئیس جمهور دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا هر کدام به شیوه خود ضرباتی سخت به اوکراین وارد کردند. بایدن با تله پیوستن اوکراین به ناتو این کشور را به اعماق یک جنگ طولانی و خونین کشاند و حالا ترامپ به کیف حکم می‌کند که یا باید خاک بدهد یا ایالات متحده پشتش را خالی می‌کند. طرح 28 ماده‌ای ترامپ برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به توافق بین مسکو و واشنگتن شباهت بیشتری دارد تا موافقت نامه‌ای بین کیف و مسکو. کشوری که به شوق پذیرش در جهان غرب به ورطه جنگ با روسیه افتاد، حالا بیم آن می‌رود که همه چیز را از دست بدهد، حتی شرافت مورد اشاره زلنسکی را. استیفن اف کوهن، جامعه‌شناس مسائل روسیه، منتقد سی سیاست آمریکا در خصوص طرح صلح 28 ماده ترامپ میگوید
با وجود مخالفت اوکراین و کشورهای اروپایی با طرح 28 بندی صلح آمریکا، ترامپ با تعیین ضرب‌الاجل یک هفته‌ای و تهدید به قطع کمک‌های نظامی و اطلاعاتی فشار شدیدی بر کیف وارد کرده است. این موضع‌گیری تند و تحقیرآمیز نمایانگر فشار مستقیم بر متحدی است که در 4 سال گذشته با طناب پوسیده واشنگتن و اروپا به مساف روسیه رفت و اکنون در وضعیتی گرفتار شده که باید گزینه صلح تحمیلی و واگذاری بخشی از سرزمین خود را بپذیرد.
کریس هجز، خبرنگار و نویسنده معروف آمریکایی، درباره پیامدهای اقدامات آمریکا برای مردم اوکراین میگوید:
مردم اوکراین صرفاً قربانیان این سیاست هستند. ریشه اصلی جنگ تلاش آمریکا برای تبدیل اوکراین به خاکریز در مرز روسیه است. اگر سیاست توسعه ناتو دنبال نشده بود، بعید بود جنگ رخ بدهد. آمریکا اوکراین را به ویرانی هدایت کرد. 4 سال جنگ، 10,000 کشته، 100,000 زخمی، 10 میلیون آواره و بیش از 1 تریلیون دلار خسارت برای این کشور به بار آورده است. گفته می شود بیش از 1/5 خاک اوکراین هم از دست رفته است. اوکراینی که حدود 28 سال پیش با اعتماد به وعده‌های آمریکا توان هسته‌ای خود را واگذار کرد، حالا به گفته ولادیمیر زلنسکی باید بین دورای عزت ملی و حمایت‌های آمریکا یکی را انتخاب کند.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل قفقاز. سلام بر شما آقای دکتر، خوش آمدید به جهان سیاست.
درود بر شما و بر شنوندگان.
آقای دکتر آبشناس، بفرمایید تله پیوستن اوکراین به ناتو توسط بایدن و حکم تخلیه خاک یا رها کردن اوکراین توسط ترامپ چه چالش‌های دیپلماتیک و امنیتی بلند مدتی رو برای اوکراین و همچنین برای آینده ناتو و روابط بین المللی ایجاد می‌کنه؟
هدف آمریکایی‌ها از مطرح کردن این مسئله همون رو انداختن یک جنگ بود. از اولش هم آمریکایی‌ها به دنبال این نبودن که اوکراین رو وارد ناتو بکنن و اروپایی‌ها هم حتی به دنبال اون نبودن که اوکراین رو وارد اتحادیه اروپا بکنن، اونم به دلیل شرایط اقتصادی که اوکراین داره و خب عملا این شرایط اقتصادیش نمیتونه خودش رو با شرایط اقتصادی بقیه کشورهای اروپایی تطبیق بده. ولی هدف فقط این بود که موجبات راه افتادن یک جنگ رو فراهم بکنن که همین هم شد. حالا هم که اهداف آمریکا محقق شده، آمریکا داره فشار میاره که خب دیگه تموم شد، جنگ رو متوقف کنیم. 5-6 برابر اون چیزی رو هم که خرج کرده الان با قرارداد معادن نایاب یا کمیاب که با اوکراین بسته میتونه به دست بیاره. دیگه برای آمریکا مهم نیست که این جنگ ادامه پیدا بکنه و میخواد این جنگ تموم شه، اما در مقابل کشورهای اروپایی که میبینن اینجا بازنده اصلی ماجرا هستن و خب سرشون کلا رفته، دارن مقاومت میکنن که این جنگ متوقف نشه تا اونها هم منافعی رو به دست بیارن. ماجرا که آمریکا قرارداد 500 میلیارد دلاری با اوکراین بسته برای استخراج منابع معدنی کمیاب از اوکراین، اونها هم بتونن یه همچین قراردادهایی به دست بیارن که هزینه هاشون رو جبران کنن. فقط اینجا سر مردم اوکراین کلا رفته.
بفرمایید چرا طرح 28 ماده ترامپ بیشتر به توافق بین روسیه و آمریکا شبیه دانسته شده تا موافقتنامه بین کیف و مسکو؟ این عدم تقارن چه معنایی برای حاکمیت و استقلال اوکراین داره با توجه به الزام واگذاری بخش‌های بزرگی از قلمرو و محدودیت نیروهای مسلح اوکراین؟ چگونه شرافت ملی اوکراین تحت تاثیر این پیشنهاد قرار می‌گیره؟ آیا حفظ شرافت در شرایط جنگی قابل مذاکره است؟
خب طبیعتاً اگر کشوری که به دنبال یا حاکمانی در کشور حکومت بکنن که دنبال منافع ملی کشورشون باشن طبیعتا خیر، یعنی همچی چیز رو نمی پذیرن. اما به هر حال باید اینجا به این نکته توجه داشت که این جنگ اصلا جنگ میان روسیه و اوکراین نبوده، یعنی در واقع یک جنگ میان ناتو، آمریکا و روسیه بوده و خب اوکراین فقط زمین بازی بوده و خب حاکمان اوکراین متاسفانه این شرایط رو فراهم کردن که اوکراین بشه زمین بازی آمریکا. الان هم آمریکا دیگه اینها رو برشون ارزش قائل نیست، مثل رسمال کاغذی اینها رو کنار انداخته و خودش مستقیم داره با روسیه مذاکره میکنه و میخواد باشون به توافق روسیه به توافق برسه. خب این سابقه رو آمریکا در خیلی جاها داره، یعنی شما هر جا نگاه بسید تاریخی نگاه کنین، آمریکایی ها از اشخاص زیادی استفاده کردن، اونها رو به پسونه ها به یک چنف همین صدام حسین، حسین مبارک، بن علی در تونس، در جاهای مختلف دنیا شما اگر نگاه بکنه همین کار رو کرده. اون زمان که منافع آمریکا اقتضا می کرده، اشرف غنی در افغانستان آمریکا باش رو همکاری داشته، وقتی که کارش تموم شده مثل دستان کاغذی اینها رو انداخته دور و هیچ ارزشی براشون قائل نبوده.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست، با شما خداحافظی میکنم.
با جناب علی و شنوندگان عزیز خداحافظی.
گفتگو کردم با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل قفقاز در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ادامه نقض آتش‌بس در غزه همزمان با مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها، موضوعی که امروز نسخه اصلی به آن پرداخته. با هم بشنویم.
آتش‌بس در نوار غزه در حالی وارد 42 روز خود شده است که اشغالگران صهیونیست همچنان به نقض آن ادامه می‌دهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که پس از بازگرداندن اجساد اسرای باقی مانده از غزه، گذرگاه رفح به زودی بازگشایی خواهد شد و این در حالی است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد که رژیم اسرائیل به گسترش آنچه خط زرد خوانده در غرب غزه ادامه می‌دهد که نقض آشکار توافق توقف جنگ است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل:
گزارش‌ها درباره نقض آتش‌بس در غزه بسیار نگران کننده است. خانواده‌ها همچنان در نوار غزه در حال جابجایی هستند. بسیاری از مردم غزه همچنان آواره‌اند و اغلب در مکان‌های موقت، اماکن روباز و ساختمان‌های آسیب دیده پناه گرفتند.
در کنار تجاوزات رژیم اشغالگر قدس به غزه، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد مجموعه شاخص‌های جمعیتی، امنیتی و اقتصادی حاکی از روند خروج شهرک نشینان از اراضی اشغالی به سطحی رسیده که می‌تواند بنیان‌های ساختاری رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر جدی قرار دهد. از اکتبر 2023 همزمان با عملیات طوفان الاقصی تا سپتامبر 2025 بیش از 180 هزار صهیونیست سرزمین‌های اشغالی را به طور دائمی ترک کردند. این میزان افزایش 45% نسبت به 2 قبل حاکی از یک روند ساختاری هستند که نه تنها جمعیت جوان و تحصیل کرده را هدف قرار داده، بلکه تأثیرات عمیق اقتصادی، دموگرافیک و اجتماعی بر رژیم اسرائیل خواهد داشت. قدور فارس، فعال سیاسی:
وقتی به تعداد اسرائیلیایی که فرار کردن نگاهی بیاندازید، احساس شکست میکنید. شاید داده ها و شاخص‌های غیر نظامی، شاخص‌های اقتصادی و آینده اقتصادی اسرائیل انگیزه قوی برای جامعه صهیونیستی است که احساس میکند اسرائیل دیگر مکان مناسبی برای زندگی نیست، لذا به دنبال مکان دیگری برای زندگی میگردند.
بررسی روند تاریخی مهاجرت معکوس نشان میدهد که این پدیده تنها محدود به دوره‌های اخیر نیست. از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی تا کنون موج‌های مختلفی از خروج نخبگان صورت گرفته است. به عنوان مثال در دوره 1990 تا 2017 بیش از 575 هزار نفر مهاجرت کردند و از سال 2012 تا کنون 684 هزار نفر از اراضی اشغالی خارج شدند. با این حال نرخ مهاجرت‌های معکوس در 2 گذشته از سال‌های قبل به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. فهد ابوالحاج، فعال سیاسی:
رژیم صهیونیستی نتوانست مردم فلسطین را کوچ دهد. چیزی که اتفاق میافتد برعکس است. این صهیونیست‌ها هستند که در نتیجه جنگ در حال مهاجرت هستند، زیرا این جنگ بر زندگی اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و دیگر توانایی تحمل آن را ندارند.
عملیات نظامی ایران اعتماد صهیونیست‌ها به سیستم‌های دفاعی رژیم را کاهش داد. همچنین حملات موشکی از غزه و لبنان و عملکرد محدود گنبد آهنین با باعث افزایش ترس و عدم اطمینان در جمعیت شد. سران رژیم صهیونیستی در مواجهه با موج مهاجرت واکنش‌های محدود و ناکارآمد داشتند. تلاش‌های نظیر ممنوعیت خروج از فرودگاه بن‌گوریون، ایجاد کمیته‌های ویژه و کمپین‌های تبلیغاتی برای بازگرداندن شهرک‌نشینان نتوانست موج فرار نخبگان را متوقف کند. قوانین شهروندی و بیمه سلامت محدودیت‌هایی برای بازگشت ایجاد کرده و سیاست‌های تبلیغی بازگشت موفق نبودند.
همراهان گرامی جهان سیاست، متشکرم از اینکه این برنامه را تا پایان دنبال کردید. تا جهان سیاست دیگر شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
دشمن همیشه با شمشیر نمی آید، گاه با کلمه زیبا و دروغی آراسته قدم می گذارد و حقیقت را در جامی از غبار پنهان می کند. شیوه ساده اما فریبنده است. شناختن این شیوه ها بیداری می خواهد. نگاه پرسشگر، گوشی که حرف صدا را نمی پذیرد و دلی که می داند هر لبخندی نشانی از راستی نیست.
امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ، یعنی همین تلویزیون هایی که مال دشمنه یا همین فضای مجازی خبر دروغ میدن، تحلیل دروغ میدن، کشته دروغ معرفی میکنن، آدم ها رو به دروغ، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دروغ یه دم باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون تبیین کنید. آسیب پذیری دشمن رو گفتیم بشناسید. یکی از آسیب پذیری های دشمن روشنبینی شماست. شما که روشنبین باشید او آسیب میبینه. سعی کنید روشنبینی خودتون رو افزایش بدید. دشمن دنبال این است که بر مغزها تسلط پیدا کنه. تسلط بر مغزها برای دشمن خیلی با ارزشتر از تسلط بر سرزمین هاست. اگر مغز یک ملت رو توانستن تصرف کنن، اون ملت سرزمین خودش رو دو دستی به دشمن تقدیم میکنه. مغزها رو باید حفظ کرد. تسلط بر مغزهای عده‌ای خودشون دروغ نگفتن اما دروغ دشمن رو تأیید کردن. متاسفانه آمادگی عملی خودتون رو هم حفظ کنید. غافلگیر نباید شد. در عالم سیاست از این غافلگیری ها زیاد پیش میاد. غافلگیر کردن شیوه های مختلفی هم دارن. یکی از کارهای دشمن اینه، یک کاری رو در یه نقطه شروع میکنه با سر و صدا برای اینکه همه توجهات به اون نقطه جلب بشه، بعد یه کار اصلی رو که میخواد انجام بده انجام میده، حواس همه به اون طرف هست، به این طرف حواس نیست. باید حواس همه منجمع باشه، به خصوص مسئولین کشور. مسئولین کشور به اطراف کشور، به داخل کشور، به بیرون کشور، به همه اطراف باید توجه کنن. برای ما اطراف کشورم مهمه، برای ما هم منطقه غرب آسیا مهمه، هم منطقه قفقاز مهمه، هم مناطق شرقی ما مهمه، اینا همش مهمه. حواس ما به همه اینا باید باشه. دشمن چه کار میخواد بکنه؟